تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ای نخستین بدر، هر شب دیدنت را دوست دارم. ای نخستین بدر، هر شب دیدنت را دوست دارم. آسمان در آسمان، تابیدنت را دوست دارم. ای خدای خاک، وقتی ابرها را می تکانی، از درختی مرد خرما چیدنت را دوست دارم. دستهایت را همان اندازه که شمشیر می زد وصله وقتی می زند پیراهنت را دوست دارم. درد اگر بر شانه هایت بود مرهم می نهادم، آه از آن درد دگر نالیدنت را دوست دارم. دست‌های تو کلید رازهای سر به مهر است. کمتر از آنم ولی فهمیدنت را دوست دارم. تو همان ماه دلیل آفتاب آخرینی، گفتم ای بدر نخستی دیدنت را دوست دارم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله شب قدر پرباری رو همه ما پشت سر گذاشته باشیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظه روای باز هم با سمت خدا مهمان لحظه های نورانی شما هستیم. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان و عزادار. عرض سلام داریم و تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت جانگداز مولا الموحدین امیر المومنین که جان پیغمبر هست، که پیغمبر خدا فرمود یا علی هر کس تو رو بکشه منو کشته، تو رو دوست بداره منو دوست داره، تو رو ناسزا بگه به من ناسزا. جان پیغمبره، روح پیغمبره. تسلیت عرض میکنیم خدمت امام زمان و همه دوستداران اهل بیت و امیدواریم که بهترین برکات شبهای قدر نصیب ما شده باشه. در یک روایت هم داریم که روز قدرم به منزله فضیلت شب قدر رو داره. انشالله این ساعتهای دیگه هم قدر بدانیم که اونایی که از غافل عقب موندن میتونن تدارک کنن، جبران کنن، بهترین برکات انشالله شامل حال همه بشه
انشالله. و خیلی ها گفتن که تو این روزها و شبها ما رو دعا بکنید. فراموش نکنیم همدیگر رو برای هم دعا بکنیم، مخصوصا اونایی که امسال اولین سالیه که روزه گرفتن، اونهایی که امسال اولین مهمانی رو خداوند برای اونها تدارک دیده. حتما دعا بکنن، برای ما دعا بکنن، همه نیازمندا رو، همه اونهایی که مریضن، گرفتارن، هر کسی که محتاج دعاست. بحث ما با حاجی فرحزاد بحث خیر و برکت بود. به یک عامل از عواملی که برکت ساز هست در زندگی و باعث خیر و برکت در زندگی میشود حاجی اشاره کردن و اون هم بحث تقوا و عامل تقوا بود و نکات خیلی خوب و لطیفی رو شنیدیم. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته وعده دادیم که انشالله این هفته ادامه بحث رو تقدیم شما بکنیم. میشنویم با هم صحبت های جای فرحزاد در خصوص تقوا و انشالله بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل. همجوری که هفته گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم، یک عامل مهم برای برکات معنوی و مادی تقواست که آدم واقعا حلال و حرام رو مراعات بکنه. به یک معنا تقوا به معنی ترمزه. ترمز در وسایل نقلیه چه حالتی داره؟ جایی که باید انسان کنترل بکنه وسیلهشو، خودشو نگه میداره. اگه ترمز رو از وسایل نقلیه بردارن، همه تصادفات و حوادث ناگوار اتفاق میفته. یک حالت بازدارندگی و خیشتنداری در ما باشه که جایی که خدا گفت نرو، نکن، نگو، ما ترمز بگیریم. جایی هم که فرموده برو، امر کرده اطاعت بکنیم. گفتیم یکی از برکات بسیار مهم تقوا اینه که امیرالمومنین علیه السلام، چون من از این آیه و حدیث خیلی بهره بردم، لذت بردم، حضرت امیر علیه السلام فرمودن شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن، لکفت هم، همه رو خدا کفایت میکنه، شک نداره این آیه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، آیه دوم و سوم سوره مبارک طلاق. بله. که خدا وعده بیچون و چرا داده که هر کس با خدا باشه، با تقوا باشه، از راه از بنبست ها خدا او را نجات میده، راه خروج و بنبست برمی داره، راه خروج قرار میده. و دوم کاری که میکنه و یرزقه من حیث لا، رزق و روزی نیازاش هم از راهی که گمان نداره براش میرسانه. بعدم میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. وقتی آدم به تقوا که رسید میفهمه که خدا همه کاره است. کسی که توکل به خدا هم بکنه، خدا او رو بسه، خدا او رو کفایت میکنه. خدا فهمید من کفایتت میکنم. ممکنه یک کم سخت بگذره ولی راحت در قلبش. اینا رو توضیح دادیم هفته گذشته.
بعد
یک روایت زیبایی هم در نهج البلاغه است راجع به همین آیه، اینم جالبه که اون هفته وقت نبود بخونیم. امیرالمومنین سلام الله علیه که عدل قرآن و برادر قرآن نهج البلاغه و فرماشات، یعنی شاگرد مسلم قرآنه، پا به پای این آیه اومدن، فرمودن یا عبادر ولو ان السماوات والارض کانتا علی عبد رتقا ثم تقلا لجعل الله له منه مخرجا. فرمودن اگر درهای آسمان و زمین به رو بنده بسته باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که ما مراجعات زیاد داریم، میگن حاج آقا ما به خنسی خوردیم، حالا یا در امور عبادی یا در علوم تحصیلی یا در امور مادی که فراوان ما داریم.
بله
حاج آقا، دست به هر چی میزنیم خاک میشه، قرضامون ادا نمیشه، مشکلات مادیمون برطرف نمیشه، چنین میشه، هم در زمین و اقتصاد برامون بسته، هم در آسمان بسته، حال دعا نداریم، جوابمون خدا نمیده، حرف بالا نمیره، لبده گفته نمیشه، روحمون کسره، جسممون مریضه، از این حرفا خیلی هست.
به هر جا میرسن یه صدی پیش روشون.
صدی آره.
بله.
این پاسخ این سوالی که زیاد حضوری شفاهی پیامکی از ما میکنن، حضرت امیر و این آیه قرآن داره جواب میده. فرمود یا عبازر ولو ان السماوات والارض کانتا علی عبد رتقا، یعنی اگر تمام درهای آسمان و زمین برو کسی بسته باشه، نه بالا راه داره که بره اونجا ناله بزنه، نه پایین که باز بشه راهشو ادامه بده، رزق و روزیش برسه، بی برکتی شده، خیلی مشکل شده، این بنده بیاد با خدا معامله بکنه، بگه خدایا من از این به بعد میخوام حرفتو گوش بدم، شما میگه چیکار کنم؟ به قول ما تسلیم بشه، دست بالا کنه، بگه خدا نوکرتم، چاکرتم،
زمین خوردتم،
شما میخوای من زمین بزنه چش، خدا میگه من دیگه تمام شد. این فرمایشی که با حضرت امیرم علیه السلام دارم، امشه به دعای که ما مشابک، یعنی بساز، تسلیم بشو، چه تسلیم در امور تقدیرات، چه تسلیم در امور امر و نهی خدا. دوای سوز چیه؟ سازه، بسوز و بساز. یعنی به محض این که شما سازش، سوزش از بین میره با سازش، یعنی اگه وقتی ساختی تسلیم خدا شدی، خدا میگه من در آسمان و زمین رو بروت باز میکنم. تقوا پیشه بکنید، حرف خدا رو گوش بدید. خدا میگه چی؟ میگه خدا اینجا صبر کن چشم، اینجا عبادت بکن چشم، اینجا خودت زمین بزن چشم، خدا اینجا میگه برو. بعضی مثلا اطاعت خدا نمی کنن، مثلا حالا شب قدرم عرض کردیم، با پدرش قهره، با فامیلش قهره، خب این قطع رحم برکت رو میبره، رزق و روزی رو میبنده، آرش میشه، میگه من آرم میشه برم با عمم، خالم، دایم، فامیل، فامیلای شوهرم، یا برعکس آقا با فامیلای خانومش آرش میشه بره آشتی بکنه. اینجا باید خودتو بشکنی در اگه میخوای باز بشه، مخصوصا اگه مظلوم باشه. اگر کسی مظلوم است، اگر میخوای درهای آسمان و زمین براتون باز بشه، در معنوی و مادی، راهش تقواست و بیایم تو خط صراط مستقیم تقوا.
میخوایم همونجا بشینیم، هیچ کاری هم نکنیم، انتظار داریم برکت از آسمان و زمین برامون
بباره و درها هم باز بشه. درها وقتی باز میشه به فرموده قرآن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود اگر ای ابازر درهای آسمان و زمین به رو بنده باز باشه، بسته باشه، این بیا تقوا پیشه کنه، بگه خدا از این بعد من هر چی که تو میگی تسلیمم، چه در امور امر و نه، چه در قضا قدر. خدا میگه تمام شد دیگه، من همه درهای آسمان رو باز میکنم.
چه خوب،
خیلی زیباست. ان شاء الله یکمی با وجودمون قبول کنیم، تسلیم بشیم،
باورش کنیم،
باور کنیم. باز یک روایت زیبا، اینم روایتش خیلی زیباست، حالا چون طولانیه نمیشه زیر نویس کرد، ولی خب عزیزان من همینجا عرض بکنم، ماه رمضان فرصت خوبی عزیزان بیننده، شبای قدرم سپری کردیم، من یقین دارم، قطع دارم به درس قاطع خدمت بیننده عزیز، شبهای قدر یک نوازش عمومی برای همه میشه، حتی اونایی که بدن بدترین ها هستن، یک سفره عامی، البته برای روزدارها، عابدها، توبه کننده خیلی بیشتر حد اعلای پذیراییه، ولی یک شستشوی عمومی هست، یک خیر و برکت عمومی برای
همه، بارانه میاد برای همه
میاد. میخوام عرض بکنم که حالا که این درهای رحمت باز شده و لطف و عنایت به سر ما ریخته شده، اینو قدر بدونیم. این یک هفته که باقی مانده از ماه رمضان، از این سفره حد اکثر بهره و استفاده رو ببریم. اگه تسلیم نشدیم، حالا از این بعد تسلیم بشیم، تمرین بکنیم، بندگی رو تمرین بکنیم، تقوا و عبادت و بندگی خدا رو تمرین بکنیم، خیلی شیرین میشه، خیلی آرامش به آدم میرسه. همه دنیا هم متلاطم بشه، شما آرامی، شما خوشی وقتی با خدا بودی. ان الله هم مع المتقین، خدا با اهل تقواست. این دو قدر بدونیم، این چند روز ماه رمضان خودمون رو دیگه مرتب بکنیم برای تقوا و بندگی خدا. این روایت هم خیلی روایتی است، از اون روایتایی است که مثل همین آیات و نهج البلاغه که خوندم، کیره گشایه از پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم که فرمود خصلتون من لزمها اطاعت دنیا و الاخره و ربح الفوز فی الجنه. فرمود یک خصلتی هست، من به شما معرفی کنم، راهنمایی کنم، که اگر کسی این خصلت رو در خودش ایجاد بکنه، اطاعت دنیا و الاخره، دنیا و آخرت در اختیارشه، و رب حل فوز فل جنب، آخرش هم رستگاری و سعادتمندی و فوز در بهش نصیبش میشه. آقا خیلی کیمیای بزرگیه.
چیه حالا؟
اون چیه که اگه اونو من داشته باشم، دنیا و آخرت در اختیار منه، یعنی هر چی که بخوای میشه. خیلی حدیث عجیبیه. خصلتون در کلمه تقوا محدث قمی در سفینه آورده. من همینجا هم میخواستم عرض بکنم، یادم رفت، انشالله این هفته آخر این تلفن‌های همراهمون رو از چیزایی که ناجوره، صداهای ناجور، عکس‌های ناجور، فیلم‌های ناجور، انشالله یه پاکیزگی پاک کنیم، مثل قلبمون که پاک می‌کنیم، و بعدم قرآن، حدیث، برنامه‌های سمت خدا راحت می‌تونن دانلود بکنن، نوشتاری و گفتاریش.
بله.
و هر وقتم خواستن نگاه بکنه از طریق اینترنت، رو تلفن همراه میشه ریخت، تو کامپیوترم که هست. اینا رو من خواهش دارم برم پیگیری بکنم.
یه عزمی میخواد.
عزمی میخواد.
اگر اینا باشه با اون تقوا منافات.
منافات داره. داره. چیزایی که با خدا دوست نداره در وجود ما باشه. پیغمبر خدا فرمود که یک خصلتیه، اگر اینو در خودتون ایجاد بکنید، دنیا و آخرت در اختیار شماست و رستگاری در بهشت نصیبتون میشه. گفتن آقا چیه یا رسول الله؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم التقوا. تقواست. ملکه تقوا، یعنی ترمزها قوی، خیشتنداری قوی، که به گناه رسیدیم، به نامحرم رسیدیم خودمون نبازیم، به پول حرام رسیدیم نبازیم، به یه چیز مبتذل رسیدیم خودمون رو گم نکنیم، از خدا کمک بخوایم، خدا کمکمون میکنه بلاشر. فقال التقوا، اگر شما تو مسیر و خط تقوا اومدید، دنیا و آخرت در اختیار شما هست و رستگاری در بهشت هم نصیبتون میشه.
این همون کیمیا،
اون کیمیای بزرگ تقواست. عرض کردم آقای شریعتی، گمان نمی کنم تو قرآن، روایات، زیارت، وصایای انبیا، امام ها مثل تقوا سفارش و سفارش علما، سیل سلوکی ها، عباد، زهاد، همه رو این متفقن که باید خیشتنداری کنیم، تقوا در خودمون.
ولی کار سختی ها جوه
یه مقدار سختی
حالا سختی که این همه برای
کاراش هم میگیم راه کاراش هم. بعد حضرت فرمودن فمن اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله، اگر کسی میخواد عزیزترین انسان های عالم باشه. ما برای چی درس میخوانیم؟ میخوایم عزیز باشیم، محترم باشیم، کارو بارمون رونق بگیره، درس میخوانیم، زحمت میکشیم، خونه زندگی اونو مرتب، حقوقمون بره بالا، میخوام عزیز باشیم، سرور باشیم پیش خدا پیش خلق. عزت فقط در گروه تقواست. پیغمبر خدا فرمودن اگر کسی دوست داره آقا و سرور و عزیزترین و غالبترین انسانها باشه، عالیترین انسان، فلیتق الله، بیا تقوا پیشه بخونه، من ضمانت میکنم دنیا و آخرت در اختیارشه و عزیزترین انسان هست، تو دلها هیبت داره، جا باز میکنه. من دو سه تا داستان عرض بکنم برای اینکه بیشتر جا بیفته. اینکه کسی واقعا تقوا داشته باشه این واقعیته، به اجابت دعا میرسه. داستان حضرت یوسف علیه السلام یک نمونه قرآنی. حضرت یوسف علیه السلام برادرها حسادت کردن، قطع رحم کردن، گناه معصیت کردن، بی تقوایی کردن به یک معنا. چقدر گرفتار شدن، به قحطی خوردن، به خنثی خوردن و برادرشون رو این اذیت و آزاری که رسوندن. بعد به گدایی افتادن، آمدن در خانه یوسف پیغمبر، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجا. ببین بی تقوا، همونجوری که تقوا عزت میاره، گناه معصیت هم خالی و ذلت میاره. و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به من، خدا به طاعت و بندگی منو احیا هم کن، آبادم کن و به معصیت و گناه منو خار نکن. برادرای یوسف اونایی که چش ندارن دیگری جلو بره، زیبا باشه، پیشرفت بکنه، اینا زمین میخورن. زمین خوردن، به گدایی افتادن، ای عزیز مصر به ما ضرر رسیده، بیچاره این بدبختیم، تصد صدقه به ما بده، صدقه به ما بده. ان الله یجزی المتصدقین، خدا اونایی که صدقه میدن بهشون جزا میده. خب حضرت یوسف تقوا پیشه کرد، عفت پیشه کرد، خدا او رو کرد آقای مصر، عزیز مصر، سرور مصر،
عزیز شد،
عزیز شد. حتی عزتش به جایی رسید که سال اول مردم چون خواب دیده بود و ذخیره کردن ملک
قحطی که می‌خواست بره،
سال اول اومدن هر چی سرمایه داشتن دادن از حضرت یوسف علیه السلام، به اصطلاح گندم خریدن. سال دوم خداشون هم فروختن، یعنی خودشون هم برده حضرت یوسف. بعد حضرت یوسف همه رو آزاد کرد. البته میخوام عرض بکنم یک آقایی خدا به حضرت یوسف علیه السلام داد که به کمتر کسی، کسی که به عنوان برده غلام و فروش میشده، کسی که خادم تو خانه دربار بوده، غلام بوده دیگه، و بعد تو زندان اتهامش دادن بوده، حالا آمده شده عزیز مثل سرور مثل آقای مثل،
چون تقوا پیش
کرد. تقوا، ببینید چه نام خوبی از یوسف در دنیا آخرت براش ایجاد کرده. یا زلیخا، خب داستان زلیخا هم هر دو طرفش هست، بی عفتی کرد، خواست به شوهرش خیانت بکنه، با یوسف رابطه نامشروع برقرار بکنه. من همینجا عرض بکنم بعضیا که عذر میارن میگن آقا ما زیباییم، دختر یا پسر میگن زیبا هستیم، چنینه چه نمیشه، برای ما دام میذارن، روز قیامت میگن یوسف پیغمبر، میگن تو زیباتر بودی یا یوسف؟ مگه این زیبا نبود؟ مگه جوان نبود؟ مگه غریزه نداشت؟ مگه خواست و هوا هوس نداشت؟ ولی کنترل کرد، به خدا پناهنده شد، شما هم به خدا پناهنده بشو، خدا کمکت میکنه. اونایی که به خاطر بلا و فقر و ندارم نماز و روزه و عبادت و ذکر و همه چیز میذاره کنار، خدا بلاهای حضرت ایوب میاره بهش نشون میده، میگه تو بلا داشتی حضرت ایوب؟ اونم یک انسان بود. اینا مجوز نمیشه. زلیخا قصد گناه کرد ولی طرفش پاک بود، فرار کرد. بعد پیر شد، زمینگیر شد، بیچاره شد، ولی بعد از اینکه توبه کرد و جبران کرد و پشیمان شد، بعد جوان شد، بینا شد، شد همسر یوسف پیغمبر. پس اگرم کسی تو خط گناه هم افتاد و راه برگشت هست، راه جبران هست،
اون راه رو باید پیدا کنیم،
اون راه رو باید پیدا کنیم برگردیم. باز روایت داریم که این روایت در کافی شریفه، تو روایت داریم امام سجاد علیه السلام میفرماد در زمان گذشته یک نفر بود، آدم خیلی جری بود و بیباک در گناه کردن، به حدی جری و بیباک بود که هر کجا دستش میرسید از دزدی، غارتگری، فحشا، منکر انجام میداد. یک قافله‌ای رفتن مسافرت، به اصطلاح جمعی از یک شهری رفتن مسافرت، و در مسیری که با کشتی میرفتن دریا طوفانی شد و کشتی اینا غرق شد. یک خانومی تو این کشتی سوار بود، به یک پاره تخته چسبید و خلاصه از تلاطم و موج انبات و غرق شدن نجات پیدا کرد. این باد او رو انداخت به یک جزیره، جزیره که کسی توش نبود و خلوت. یه چند روزی تو اون جزیره ماند. خب کسی که از شهر و آبادی دور افتاده توی جزیره تنها زندگی میکنه، خب موهای بدنش زیاد شده، نمیدونم سر و وضعش به هم ریخته، حمام نتونسته بره، غذا درست نه، قیافش هم خیلی به هم ور شده بود. اون آدمی که خیلی اهل معصیت و گناهکار و به قول ما امروز اراض لوباش بود، داشت رد میشد به این خانم رسید. اصلا قیافش کمی هولناک بود. حضرت روایت در کافی فرمودن از جنیتون ام انسیتو، با این قیافه و سر و وضعی جنی یا انسی؟ گفت من انسم، آدم هم انسانم. گفت چرا سر و وضع اینطوری؟ داستانشو گفت،
تعریف
کرد که ما به طوفان خوردیم اینطوری شده اینطوری شده. خب توی جزیره جای خلوت، زن نامحرم، اینم که آدم عراجل بابا شد، دست درازی خواست بکنه به این شخص. ببینید افرادی که پاکن معمولا دو طرف مشکل دارن. یه طرف که پاک باشه، مثل داستان شیخ رجب علی خیاط که دو هفته قبل گفتیم،
برق بر میگرده،
برق بر میگرده، این پاکی او به اونم سرایت میکنه. یا مثلا حضرت یوسف، یه نفرم که محکم بیسته خدا کمک میکنه، چه بسا طرف مقابلش هم نوعا خوب میشه. این ما نمونه زیاد داشتیم. یه موقعی یه دختر خانومی اومد بود خدمت آقای دولابی، گفت یک جوانی عاشق من شده، میگه تو خیلی زیبایی، چنی خیلی جذابی، همش پیام و تلفن و اینا. ایشون فرمودن که بهش جواب بده که از من زیباتر خیلی هست، از من قشنگتر خیلی هست، از اونی که هزارها مثل من رو و خیلی بالاتر از من ساخته. یک جوری پیامایی بهش بده که هم از سر خودت وا بکنی، هم او رو نشونش بدی. که یوسف علیه السلام همین کارو کرد. یک خاطره دیگه مال هفت و هفت میاد، خیلی جالب بود برای من. مرحوم شیخ رجب علی خیاط یک شب برف سرمای زمستان از منزل اومد بیرون بره مسجد، جایی دید که کنار پیچ کوچه یه نفر تو برفا ایستاده و سر و شونش هم برف نشسته.
عجب.
فکر کرد که این چیه آخه تو برف؟ حتی دزدا هم دیگه بیرون نمیان تو این سرمای، اینا مشکله، این چیه چیه؟ آمد نزدیک، دید یه جوانیه همتو رون کرده به یه در خانه ای و خلاصه حالش خیلی برف و سرما اصلا حس نمیکنه. مثل که تکونش تا دید آدم جواب میده، گفت آه اینجا چی کار میکنی؟ با چشم و صورتش اشاره کرد این خانه. گفت این خانه یعنی چه؟ گفت معشوق من، محبوب من تو این خانه است، از فراق او طاقت ندارم. میگن شیخ رجب علی منقلب شد، خیلی منقلب شد، تا چند وقت شاید ناله میزده که این عاشق یه دختر شده، سرما، برف، بوران، سختی رو متوجه نمیشه. گفت که عشق مجازی اینقدر استقامت میاره، عشق حقیقی چه خواهد کرد؟ گفت مدت‌ها شیخ رجب علی منقلب بود. گفت بعد البته جوان دستش گرفت و با صحبت کرد که مثلا تو راه بیاد. گفت ولی این خود شیخ رجب علی خیلی متحول کرده بود که این
عشق چیکار که نمی‌کنه،
عشق مجازی، سرما، سحر، نصف شب، اصلا حواسش به اینجا سارن که محبوبش، معشوقش اینجاست. بله. گفت باده دردآلودتون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم. گفت این برای عشق مجازی اینقدر خودشو داره به آب و آتش میدنه، من برای عشق حقیقی خودم رو اینقدر تحملم پالا نباشه، در راه خدا اینقدر قدم بر ندارم. در هر صورت دید که این طرف جای خلوت است و این همسر، این خانم هم هست
تو اون جزیره،
تو اون جزیره.
بله.
گفت بعد من کار خلاف عفتم. گفت نکن من آلوده نشدم، این کار بدیه. هر چه کرد، وقتی آماده گناه شد، اونم که نمیتونست مقاومت بکنه، دید بدن این خانم داره میلرزه. گفت چرا میلرزی؟ اینجا که کسی نیست. گفت اون کسی که نباید باشه هست. گفت کی؟ گفت خدای ماست، اونی که من تو رو خلق کرده و همه چی از او داریم. واقعا معتقد بود. آقا این حرف آنچنان در این عراض لوباش اثر کرد، این فردی که عراض لوباش منقلبش کرد، از این رو به اون روش کرد، منقلب شد. گفت تو که بار اولت یه بار میخوای گناه کنی داری میلرزی، منی که یه عمر گناه کردم چقدر باید بلرزم، چقدر باید به خودم بزنم؟ آقا این حرف مثل تیر به قلبش خورد و خانم رو ول کرد و آمد به طرف منزل و آبادیش که توبه بکنه دیگه برگرده و برم گشت. جالب، دنباله حدیث امام سجاد روایت، اصلا این داستان در کافی شریف هم هست. برگشت. در مسیری که می آمدن هوای گرم بود، آفتابی بود، تابستان بود، رسیدن به یک عابدی که خیلی اهل زهد و عبادت
به اتفاق برگشتن
در مسیر به برخورد.
بله.
خیلی که هوا گرم بود، عابد به این جوان گفت که گرما خیلی ما رو اذیت میده، کاش میشد ما دعا میکردیم یا ابری یک سایبانی بیاد خلاصه از این گرما تابش خورشید راحت بشه. خب باشه، این عابد دست به دعا برداشت، خدا از این گرما ما رو نجات بده، سایه بفرست. اینم آمین گفت، یه ابری اومد رو سرشون، هر طرف که میرفتن ابرم میامد، معلوم شد دعا مستجاب شد.
بله.
تا رسیدن به نزدیک آبادی، این آقا میخواست اون بره آبادی بره، این شخص جوان نادم و پشیمان این بره آبادی بره، با هم دیگه ودا کردن، خداحافظی کردن. یه وقت عابد دید که ابر رو سر این جوان داره میره.
عجب.
خیلی عجیبه. هفته قبل گفتیم اونایی که واقعا توبه میکنن، واقعا برمیگردن، خدا بیشتر بهشون لبیک میگه،
محبوب خدا میشن.
محبوب خدا میشن. خیلی عجیبه. فکر میکرد عابد دعای او مستجاب شده، فهمید دعای این مستجاب شده، فوری برگشت. خب آقا شما چیکار کردی؟ چیکار کردی که دعا؟ من یه عمر عبادت کردم، تو چه عمل تو از عابدها هم جلو زدی؟ گفت من کاری نکردم، یک عمر گناه معصیت کردم، ولی این گناه آخری منو منقلب کرده. و داستانشو گفت و من برگشتم که توبه کنم و این توبه من منو محبوب خدا و مستجاب و دعوه کرد. به خاطر اینکه واقعا تصمیم بر ترک گناه گرفت و توبه کرد، دعای او فلفور مستجاب شد. اینا یک واقعیت های سعای شریعتی. اگر واقعا کسی هم غرق گناه باشه برگرده توبه بکنه، این حدیثی که اول صحبت خوندیم، خصلتون من لزمه ها ملازم تقوا باشه، من لزمه ها هم داره، ملازم تقوا باشه، اطاعت و دنیا و الاخره، یعنی دنیا و آخرت در اختیارشه. بگه باران بیاد میاد، بگه عب بگه میاد. شاید عزیزانی که در آذربایجان و تبریز زندگی میکنن حتما از نزدیک هستن. من یه موقع رفتم برای زیارت قبر این حمال و کارگر، منتها بسته بود نشد بریم اونجا زیارتگاه، ولی دوستان ما رفتن، یکی از رفقای ما واعظ هست سخنانه، گفت آقا فلانی من رفتم با خانوادم سر قبر این حمال، فاتحه خوندیم، دعا خوندیم، احساس آرامش بمون دست، سکونتی بمون دست. حالا عرض میکنم که میگفت الان بعد از مدت ها یاد میکنم که اونجا رفتیم زیارت قبر این حمال، هنوز احساس آرامش در مون دست میده. در تبریز یک نفر کارگر ساده بوده، تو بازار پادویی میکرده، حمالی میکرده، بار میبرده.
بله.
ولی آدم صافی بوده، آدم پاکی بوده، بی قل و قش بوده، واقعا تو همه قشرا هستن، مثلا قشرایی که به ظاهر عنوان ندارن، اینا خیلی بعضی روحیاتشون 70 سال مال حرام نخورده. این حدیثو خوندم از امام صادق هستم یک بار دیگه، که ترک یک لقمه حرام در نزد من امام صادق بالاتر است از 2000 رکعت نماز مستحبی. چقدر وقت میبره نماز مستحبی، ولی شما به لقمه حرام رسیدید ترک بکنی از 2000 رکعت نماز مستحبی
بالاتر.
خیانت در مال مردم نکنیم، در آبروی مردم نکنیم،
اینا میشن نوچشمیای خدا دیگه، و گمنام هم هست،
و گمنام و همه چیز هم در اختیار اوناست. این حمال آدم این بوده دروغ نمیگفته، مال حرام نمیخورده، دزدی نمیکرده، خیانت نمیکرده، واقعا پاک بوده، پاک زندگی کرده، از دسترنج خودش رزق حلال تهیه میکرده. نقل میکنن این حمال یه روزی داشته میرفته، از طبقه دوم سوم یه بچه خردسالی نزدیک پنجره آمده بوده، عقلش نمیرسیده، یهو سرشو میاره بیرون، سنگینی بدنش میاد این طرف، پرت میشه، پرتاب میشه پایین. اتفاقا همین حمال داشته پایین رد میشده، دیدم بودن نگاه میکرده. خیلی وحشت میکنه، دست به دعا برمیداره، میگه ای خدا این بچه رو حفظش کن. بچه تو هوا معلق میمونه، بچه رو بغل میکنه میذاره زمین، میذاره زمین، و اطرافی ها میگن آقا کرامت کردی، معجزه کردی. میگه من کرامت سرم نمیشه به زبان آذری، معجزه سرم نمیشه. یعنی چه کرامت و معجزه؟ یعنی
چی کار کردم مگه؟
گفتن تو گفتی خدا این بچه رو نگه دار، خدا نگهش داشت، حفظش کرد، دعات مستجاب شد. خب این که هنر نیست که، من 40 سال 70 سال حرف خدا رو گوش دادم، خدا گفت بکن کردم، گفت نکن نکردم. 70 سال کسی 50 سال حرف خدا رو گوش بده، حالا یک بار خدا حرفش رو گوش بده این زیاده؟ این حدیث قدسی که میگه خدای مهربان میفرماید من اطاعنی، بله، و من اطاع، بله، هر کس از من اطاعت بکنه منم اطاعتش میکنم. من اطاعنی اطعتو، یعنی اگر کسی حرف منو گوش بده منم حرفشو گوش بدم. انا ببخشید متن عزیز، انا مطیع لمن اطاعنی،
انا مطیع لمن،
انا مطیع لمن اطاعنی، یعنی من مطیع کسی هستم که حرف منو گوش بده. اینی که پیغمبر خدا هم فرمود اگر کسی واقعا در وجودش ملکه تقوا ایجاد بشه، دنیا و آخرت در اختیارشه، مستجاب الدعوه میشه، همه ناهمواریاش هموار میشه، خدا انبیا همه پشت سرشن و کمک و یاریش میکنن، از همه بحران ها ردش میکنن.
بسیار.
امیدواریم که انشالله به برکت این ماه مبارک رمضان که هفته آخری است که درش هستیم، کلاس تقوا خدا در ماه رمضان قرار بده، این بسیار. کلاس رو قبول بشین و نمره عالی و خوب بیاریم، جزء متقین واقعی بشین
انشاءالله. انشاءالله اونجا هم که میفرماید لعلکم تتقون، شاید اهل تقوا بشیم دیگه.
بله.
ولی امیدواریم که با این ممارست و تمرین و باور تقوا و آثار و انشاءالله به برکات اصلی تقوا برسیم و جزء متقین واقعی بشیم به تعبیر حاجی فرحزاد انشاءالله. آخر من متشکرم،
سلامت باشید،
نکات خوبی بود، انشاءالله در ذهن ها موندگار باشه و انشاءالله با تمام توان و با تمام قوا تقوا پیشه بکنیم. حالا قطعا دوستان میپرسن که چیکار باید کرد، تقوای وقتای سخت میشه برای ما، ان شاء الله راهکارهاش هم طور کاجای فرزاد در دادن بهش خواهیم پرداخت. قرار روزانه امروز سمت خدایی ها صفحه 149 مصحف شریف خواهد بود، آیات 152 تا 157 سوره مبارکه انعام. این آیات نورانی رو تلاوت میکنیم و چقدر خوبه ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند مولا الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ان شاء الله برگردیم در ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ان شاء الله زندگی هممون منور به نور صلوات باشه و معطر به عطر آیات روح بخش قرآن کریم. میخوام بی بهانه یادی بکنم از اون عزیز سفر کرده حاجی مهندسی رحمت الله علیه، ان شاء الله روحشون شاد باشه و خداوند بر درجاتشون بیفزاید و جاشون همیشه خالی است. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. نکته صلوات بر محمد و آل محمد را جای فرستاد بفرمایند و ان شاء الله اشاره قرآنی امروز.
بله، در روایت داریم که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رأیت رجلا من امتی یمر علی الصراط، دیدم مردی از امت من از پل صراط میخواد عبور بکنه ولی آلوده است، گاهی به زانو میفته میخواد بیفته تو آتش، گاهی آویزان میشه، ولی صلوات هایی که در دنیا برای من فرستاده اون صلوات ها به دادش رسید و او رو نجاتش داد. جاعت و صلات علی و اقامت او رو نجاتش داد. انشالله برای شادی روی همه درگذشتگان، حقدارانمون، جناب آقای مهندسی که اشاره فرمودید، همه
اساتید،
استادها، پدر مادرها، افرادی که به ما حق دارن و دستشون از دنیا کوتاهه، روی همگی رو شاد کنیم با حمد و قل و الله و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. خب نصی قرآن
این آیه که آیه 153 سوره مبارک انعام، خدای مهربان میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تو روایت داریم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم یک موقع دست انگشت مبارک رو زمین کشیدن، یک خط، بعد خطهای متفرق و انحرافی از کنار این خط اصلی کشیدن.
بله.
فرمودن به امت که این خط مستقیم که کشیدن صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم یک راه بیشتر نیست، یک حقیقته، حق یک چیزه، ولی این صراطهای انحرافی صراطهای باطله. این در واقع همین آیه رو میخواستن حضرت شرح بدن که صراط مستقیم صراط خداست، صراط قرآنه، صراط انبیایه،
انعبدونی
صراط بندگی خداست. بله. ما در آیات دیگه قرآن داریم که وعن عبدونی هادا صراط مستقیم، صراط تقواست، بندگی خدا این صراط مستقیمه و تجسمش در وجود ناظرین مولا امیر المومنین علی علیه السلامه که تو روایت داریم که اهدن الصراط المستقیم، که ما همش در سوره هم تکرار میکنیم. اتفاقا اهل سنت هم فراون نقل کردن که پیغمبر خدا فرمود منظور از صراط مستقیم که از این راه اصلی منحرف نشید صراط و علی ابن ابی طالب علیه السلام.
خیلی خوب، انشاءالله در این مسیر همه ما ثابت قدم باشیم. حاجه فرستاد در بخش دوم و در این دقایق باقی مونده ادامه بحث تقوا رو می‌فرمایید؟ بله. یا نه نکته دیگری رو اشاره می‌کنید؟
بله، هم ادامه همون بحث تقواست و هم چون ایام شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام جمع می‌کنیم.
خیلی هر دو رو خدمتتون.
همونجوری که خدمت عزیزان عرض کردیم که سرچشمه همه برکات و خیرات و خوبی‌ها و فوز دنیا آخرت تقوا هست، یکی از راه‌هایی که ما را به تقوا قطعاً میرسانه که یکی از راهکاراش اتصال به امام المتقینه. حضرت امیر علیه‌السلام این دعا رو، دوستانم زیاد شاید اینو خوندن، این حدیث رو، دعایی که در سوره مبارکه به اسلام، حالا سورش یادم نیست، در زیاد میخوندن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. حضرت امیر میفرماد همسران ما، بچه های ما رو روشنی چشم ما قرار بده. این دعا رو زیاد میکردن برای همسر و فرزندان اینا، و ما را برای متقین امام قرار بده، ما را برای متقین امام قرار بده. خب سوره مبارکه فرقانه.
بله،
عرضم به حضور شما که یکی از راه‌های رسیدن به تقوا الگو قرار دادن مولا امیرالمومنین علیه السلامه، هم در مقام عمل و رفتار و هم در توسل و دعاها، پیروی امیرون، متابعت امیرون،
معمون باشیم دیگه،
معمون باشیم. بله. هر چقدر بتونیم محبت امیرون شعله برتر بکنیم و دنبال روی از حضرت امیر علیه السلام بیشتر داشته باشیم، ما رو به این مقصد رهنمون میکنه. یعنی ریشه تقوا در امیرالمومنین علیه السلام، در اهل بیت، در پیغمبر خداست و اتصال به اینها، این تقوا رو در ما هم ایجاد میکنه، هم قوت میبخشه و زیاد میکنه. روایت در این داستان در کلمه رؤیا در سفینة البحار محدث قومی نقل کردن که ابن عباس میگه که من جناب سلمان رو خواب دیدم، سلمان فارسی که بهترین یار پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام بود، به سلمان دیدم در یه قصری و کاخی و جای خیلی عالی هست. به سلمان گفتم که از کجا به این مقام رسیدی؟ جناب سلمان فرمود چیزی که من به این جایگاه رساند حب با علی ابن ابی طالب علیه السلام و اتباعه، محبت مولا امیرالمومنین علیه السلام و پیروی امیرالمومنین. نگیم ما فقط دوست داریم، هم دوست داریم پیروی
هم مهمه. بله
این پیروی خیلی مهمه، چون این ایام هم باز متعلق است به مولا امیرالمومنین علیه السلام. من یک نمونه از کارهای امیرالمومنین علیه السلام که رو چی خیلی حضرت دغدغه داشتن و مهم بود براشون که مواظبت داشته باشن، یکی از چیزایی که حضرت امیر خیلی در زندگیشون مواظبت داشتن این که آزار و اذیت به کسی نرسه. یعنی حضرت امیر مظهر عدل بودن دیگه، قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، حاضر نبودن به یک کمترین کس اجحاف بشه، ظلم بشه. این روایتی که در نهج البلاغه در زمان ایشون، در زمان حکومت ایشون در شهر انبار از شهرهای عراق لشکر معاویه حمله کردن، یک زینت، یک خلخال از پای یک زن یهودیه که در ذمه مسلمان‌ها بود، اهل ذمه بود، در پناه مسلمان‌ها بود، غارت کردن. وقتی به حضرت خبر دادن اونقدر حضرت ناراحت شد که فرمود اگر مسلمانی به خاطر این موضوع دق بکنه جان بده جا
داره.
یعنی راضی به ظلم نباید باشیم، راضی به خیانت نباید باشیم. این ظلمایی که الان در فلسطین میشه، ظلمایی که در لبنان میشه، در سوریه میشه، در عراق میشه، در لبنان میشه، بحرین میشه، کشورهای دیگه دور نزدیک فرق نمیکنه. ما نباید راضی به ظلم باشیم، نباید حمایت از ظالم بکنیم، نباید حمایت از ظلم بکنیم، و مهمتر این که خودمونم مواظب باشیم به اطرافیامون ظلم نکنیم. ببینید این خطبه شمارش رو بگم برای بیننده بد نیست، 224 نهج البلاغه است.
بله.
تعبیر عجیبی حضرت امیر علیه السلام دارن در اینکه آدم ظلم نکنه و ظالم نباشه. میفرماد والله لعن عبیت علا حسک سعدان مسهدا او اجر فی الاغلال مسفدا احب الیه ان الغلا و رسوله ظالمن لبعض العباد او غاسبن لشیء من الهدام. خیلی تعبیر عجیبی ها شریعت مولا امیرالمومنین که ایام شهادت این امام بزرگوار است و ما همه امیدمون به دستگیری این آقاست، قسم جلاله میخوره، خدایی که میشناسه قسم هم میدونید کراهت داره مگر موارد مجبوری. میفرماد به خدا قسم اگر من علی رو برهنه بکنن روی خار مغیلان بتابونن، همش بدن من خار بره.
بله.
یا در غل و زنجیر کنن رو زمین بکشن، یعنی بدترین شکنجه ها رو به من بدن.
خب.
ولی در مقابل این بگن کسی رو آزار بده، ظلم بکن، خیانت بکن، مال کسی رو چپاول بکن، بیت المال رو حلال و حرامش بکن، چپاول بکن، یا کار آبروی کسی، مال کسی، ظلم بکن. میفرماد شکنجه شدن در دنیا پیش من بهتر است به خدا قسم از این که روز قیامت خدا رو ملاقات کنم در حالی که به بعضی از بنده ها ظلم کرده باشم یا حق کسی رو پامال کرده باشم.
عجیبه،
راحت بعضی ها بیت المال یا افراد حقوق ارث فامیلاشو نمیده یا حق حقوقشو نمیده.
خدا حضرت که میفهمه یه دونه ای رو از دهان موسی
تو هم خطبه، تو هم خطبه اتفاقا. بله. ببینید حضرت امیر اگر ما میخوایم واقعا شبای قدرمون قدر باشه و واقعا پیرو به حضرت امیر باشیم، بیایم اگر این حقوقی هست پامال شده جبران بکنیم، جبران بکنیم، کارفرما حق افراد رو جبران بکنن، کارگرها اگه حق کارفرما رو خود جبران، هر طرفی فرق نمیکنه، باید درست کار بکنه، کم کار میکنه کمش میگیره، همه مدیونن. حضرت امیر علیه السلام میفرماد که برای من علی شکنجه شدن سخت‌ترین شکنجه ها آسان تر است از این که من ظلم بکنم یا مالی رو غصب بکنم روز قیامت خدا و پیغمبرش ملاقات بکنم. بعد این جمله که شما اشاره در همین خطبه در آخرشه.
بله.
خیلی جمله عجیبیه، فرمود والله لو اعطیت اقالیم السبعه به ما تحت افلاک ها الا ان اعسلا فی نمله اسلوبها جلب شعیره ما فعلت مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا. میفرمد به خدا قسم اگر 7 طبقه آسمان با 7 طبقه از زمین به من علی بدن، یعنی همه دنیا رو به من بدن، ریزترین ظلم ها، نه یه آدم بکش، نه فلان خیانت های بزرگ، نه نه خیلی خیلی بیا پایین، نه یه حیوانی رو بکش، یه مورچه، نه یه پوست جو از دهان یک مورچه به ناحق بیرون بکش، منفعتم هم همه عالم رو به من بدن، والله این کار رو
نمی کنم.
این امام ماست واقعا. ما در اون حد نمیتونیم باشیم بلا شک، ولی حداقل ظلمای خیلی مهم به انسان‌ها، به مؤمنین، به فامیل، به بستگان، به آشناهان، به محلی همشهر نکنیم، این کارا رو مواظب باشیم. فرمود علی رو با نعمتی که فانی شده چه کار، علی رو با لذتی که از بین میره چه کار. خطبه 224 نهج البلاغه،
ان شاء الله دوستان مراجعه بکنن،
ان شاء الله مراجعه میکنن. خیلی عجیبه. اگر می‌خوایم شب‌های قدرمون مورد پذیرش قرار بگیره، اگر می‌خوایم
در این باقی مانده ماه مبارک از این
فرصت استفاده بکنیم، یک بزرگی کلامی به من فرمودن سالیان سال در گوش منه، فرمود فلان دغدغه من اینه هیچ وقت آه مظلومی پشت سر من نباشه. اگر آه مظلوم پشت سر ما نباشه، ما رستگاریم. امیدواریم که به برکت مولا امیرالمومنین علیه السلام که مظهر عدالت و احسان و راستی بودن، ما هم جزء با تقواها و اهل عدالت و تقوا و احسان باشیم و از ظلم و تعیید ظالم بیرون بیایم، انشالله در مسیر بندگی خدا قرار بگیریم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حجای فرحزاد، خیلی ممنون از توجه شما. باز هم این روزها رو به شما تسلیت میگم، عزاداری هاتون قبول باشه، تو این روزها و شبها ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. حجا سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیه.
خدا را قسم میدین در این آخرهای ماه رمضان از بهترین برکات این ماه هممون رو بهره مند بفرماید و ما رو جز روزداران واقعی قرار بده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله العاصم.
بسیار ممنون، متشکرم. گفت از باده نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده ای تو ما را شراب کن. السلام علیک یا ابا عبدالله، متشکرم از شما.
السلام علی على الأرواح التي حدت بفنائك، عليك مني سلام وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا، حسين 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 حسين.